همراه خانه و خانواده رادیو ایران هستید. امروز داریم راجع به تربیت کودک مؤدب صحبت میکنیم و همراه هستیم با خانم دکتر زهرا امیر آتشانی. خانم دکتر سلام، به شما خیلی خوش آمدید.
سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شما و همه شنوندگانمون شروع کرده باشید.
انشاءالله. ممنونم از شما. خانم دکتر، گفتگومون رو با همین سوال آغاز بکنیم که چه چیزهایی باعث بی‌ادبی کودک میشه؟ اصلا کودک مؤدب چطور باید تربیت بشه؟
ببینید، واقعیت اینه که اول ما باید تعریف مؤدب بودن رو داشته باشیم. برای مؤدب بودن یک کودک زمانی ما یه همچین صفتی رو به کودک میدیم که 19 تا آیتم مختلف رو داشته باشه. ولی قبل از این که من بخوام بیام سراغ آیتم های مؤدب بودن کودک، سوال اول شما رو پاسخ میدم. شما فرمودید که خب چه اتفاقی میفته که بچه ما بی ادب میشه یا رفتارش مؤدب نیست؟ توی یه همچین شرایطی برداشت علمی این هستش که فرزند ما در دو حالت این اتفاق براش میفته که رفتار غیر مؤدبانه انجام بده. حالت اول زمانی هستش که فرد خودش آمادگی صدور پاسخهای ناسازگارانه رو داره به جامعه. حالا این بستگی داره از طریق محیطش باشه، وراثتش باشه یا تلفیق این دو. توی یه همچین شرایطی بچه مشکلاتی مثل اضطراب ممکنه داشته باشه، بیش‌فعالی، افسردگی، اختلالات نافذ رشد، اختلالات رفتار آشفته و یه همچین دسته چیزهایی که منجر به این میشه که رفتار فرزند من از نظر اجتماعی مؤدبانه نباشه. حالا توی این مباحثی که من عرض کردم، شاید بیش فعالی خیلی بیشتر برای مردممون حالا شنیده باشن در موردش و روتین تر باشه براشون.
اون المان‌های بی‌ادبی رو که حالا استاندارد محسوب میشه، بیقراری میکنن، اجاشون بلند میشن، نمیتونن صبر داشته باشن.
کاملا فرمایشتون درسته. خب توی یه همچین شرایطی بچه ما ممکنه رفتار ناسازگارانه با اجتماع داشته باشه که بگیم بچه بیادبی هستش. و یه نکته دیگه هم وجود داره که ممکنه تجارب زندگی باعث یه همچین چیزی شده باشه. یعنی انقدر کودک از نظر تجارب زندگی تحت فشار قرار بگیره که وضعیتی خلاف ادب انجام بده. مثلا فرزندی که شدیداً گرسنه است، خب این ناخودآگاه ممکنه داد و بیداد بکنه، ناخودآگاه ممکنه جیغ بزنه، شاید حتی پرخاش بکنه، مادرشو مثلا حالا از نظر فیزیکی بهش حمله بکنه که من گرسنمه، واقعا شاید نتونه تحمل کنه. یا شرایط این تیپی،
یعنی میشه گفتش که به نوعی طبیعی محسوب میشه حتی اگه تو گرسنگی همچین حرکاتی نشون
بده. ببینید، ما داریم در مورد یه بچه زیر 10 سال صحبت میکنیم یا نهایتاً 16 سال بخوایم نوجوانی رو بیان بکنیم. این بچه هوش هیجانیش انقدر زیاد نیست که بتونه هیجاناتش رو کنترل کنه. وقتی فشار تجارب زندگی روش خیلی زیاد باشه، حالا این تجربه گرسنگی میتونه باشه، خستگی شدید میتونه باشه. مثلا اگر دقت کرده باشین توی مهمونی ها، بچه ها که از یه حدی میگذره خسته میشن، دیگه رفتارهاشون رفتارهای طبیعی همیشهشون نیست.
اون کلافگی یه کاملا مشهوده.
کاملا درسته. خود مادر میگه دیگه باید بلند شیم، دیگه این بچه من خسته شده. یعنی کاملا مشخصه. خب اون بچه به دلیل هوش هیجانی پایین امکان کنترل اون رفتار رو نداره و این با این دیدگاه میتونیم بگیم کاملا طبیعی.
این پاسخ طبیعی داره میده به اتفاقات پیرامونش.
ولی یه وقتی پاسخ طبیعی نیست. یه وقتی بچه من بچه مثلا اعتماد به نفس شدیداً پایینه و این رو با پرخاشگری، کتک زدن دوستانش مثلا میخواد جبران کنه، توی یه همچین وضعیتی خب ما باید مشکل رو شناسایی بکنیم و اول مشکل رو حل بکنیم.
درسته. خب این مشخصهای بیادبی یا حالا بگیم اون رفتارهای غیر مؤدبانه استاندارد شده در عرف ما هستش، درسته؟ به طور کلی در زندگی اجتماعی ما
دلائلشه.
دلایل بیادبی ها
بله،
هستش.
بله بله، این دلایل بیادبی هاست. منتها حالا چه رفتارهایی رو ما میگیم رفتار مؤدبانه؟ از نظر علمی ما فردی رو که شایستگی ها... کودکی که شایستگی های اجتماعی خاصی رو داشته باشه میگیم که این فرد مؤدب هستش. حالا این شایستگی های اجتماعی چه چیزهایی هستش؟ اولین موضوعش این هستش که وقتی اوضاع بر وفق مرادشون نیست اون قضیه رو میپذیرن. فرزند من زمانی که همه چیز هرچی اون دلش میخواد باشه که خب قاعدتا حرف گوش کنه مشکلی نیست این وسط. مشکل زمانی پیش میاد که چیزی رو که دوست داره و بر وفق مرادش نیست اتفاق نمیفته. خب اون وقت فرزند من چه برخوردی میکنه؟ این یکی از المان‌هایی هستش یا عناصری هستش که ما به اون فرزند میتونیم بگیم فرزند مؤدبی هست یا شایستگی اجتماعی داره یا نه. نکته دوم با شکست به خوبی کنار میان. بچه هایی رو ما دیدیم توی مثلا برفرض تو مهد کودک دارن بازی میکنن با دوستشون و توی این بازی اینا شکست میخورن، حالا دوستشون میبره. خب من نمیگم خوشحال بشن از یه همچین وضعیتی، بچه توی سن کودکی قاعدتا نمیتونه، ولی میتونه این قضیه رو هضمش بکنه، تو دلش به خودش بگه خب حتما دفعه بعد من تلاش میکنم من ببرم، یا یعنی اینکه به دوستش نهایتا بگه که خب تبریک میگم، اگر تونست بگه، اگرم نتونست چیزی نگه بگه خب بریم سراغ بازی بعدی. ولی بچه هایی که تمام اسباب بازی رو پرت میکنن توی اون قضیه، شاید دوستشون رو هول بدن، رفتارهایی رو از خودشون نشون بدن که رفتارهای درستی نیست از نظر جامعه، خب اینا با شایستگی های اجتماعی منافات داره، سازگار نیست و قطعا مشکل زاست. نکته بعدی اینه که محدودیت های قانونی که وضع میشه رو بپذیرن. ما برنامه‌ای داشتیم در مورد مسئولیت پذیری، حالا توی صدا و سیما نه توی این برنامه، منتها بحث این بود که از نظر علمی زمانی که ما میخوایم فرزندمون رو مسئولیت پذیر بکنیم باید قوانینی رو در سن 5 سالگی حداکثر برای این بذاریم. من نمیام بگم که حالا مادری که بچهش 10 سالشه خیلی دیر شده، ولی واقعا دیگه باید شروع بکنه. هر یک روزش لطمه میخوره به این بچه وقتی این خونه هیچ قانونی نداشته باشه.
فرصت طلایی از دست رفته، ولی همچنان یک نیمه پر لیوان نگاه بکنیم، همچنان وقت باقیه.
کاملا فرمایشتون درسته، یعنی بحث اون ضرب المثل ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است رو داشته باشیم، ولی اگر میخوایم خیلی علمی برخورد بکنیم از 5 سالگی ما باید قوانینی رو توی خونمون داشته باشیم. مثلا کسی که کفششو در میاره کفششو جفت کنه بذاره توی جا کفشی، مثلا هر شب مسواک بزنه بچه من، مثلا اسباب بازی هایی رو که میریزه توی سالن در حد توانش جمع بکنه ببره توی اتاقش. یه همچین قوانینی کمک میکنه به حالا بحث کودک مؤدب.
درسته. خب ممنونم خانم دکتر از برنامه خانه با خانواده رادیو ایران. خانم دکتر آتشرانی، امیر آتشرانی، شما داشتین شایستگی های اجتماعی کودکان رو مرور میکردید، 3 مورد اول رو گفتیم، موارد دیگر رو هم اگر حالا مرور روش بکنید برامون ممنونتون میشیم.
یکی دیگه از مسائلی که وجود داره این هستش که فرزندی که قبل از اینکه کاری انجام بده فکر میکنه جزء شایستگی اجتماعی، قاعدتا حداقل به محیطش نگاه میکنه، اگر قرار چیزی بگه بیشتر به در اصل چون اون فکر کرده مشکلات خاص حالا معمول پیش نمیاد. نکته بعدی که میتونیم استفاده بکنیم این هستش که هنگام اختلاف خشمش رو کنترل میکنه. این قضیه ببینید واقعا ما 19 تا آیتم داریم برای شایستگی های اجتماعی، ولی این 19 تا آیتم توی 2 دسته کلی قرار میگیرن. یکیش رفتار اجتماعی هستش که به فرهنگ خانواده ها برمیگرده. شاید ما توی فرهنگ ایرانی یک چیزهایی رو به عنوان رفتار اجتماعی مثبت بدونیم که کسی دیگه‌ای که توی اروپا زندگی میکنه یا همچین چیزی رو ندونه، یا توی حالا آسیای شرقی ما مثلا فرض کنید ایستادن، ما وقتی کنار هم میستیم کسایی که خیلی نزدیک بیستن به نظرمون رفتار مؤدبانه‌ای نیست،
اون حریم شخصی رو رعایت نکردن
و خیلی دور بیستن احساس اینو به آدم میده که میخواد مثلا ارتباطش رو با من کم رنگ بکنه،
فاصله رو حفظ کنه.
خب این توی فرهنگ اروپایی فاصله نسبت به ما توی ایران بیشتره، توی فرهنگ مثلا کشور چین فاصله کمتره. خب اینا رفتارهای اجتماعیشون برمیگرده به مسائل فرهنگ خودشون.
درسته.
یا مثلا ما زمانی که فرزندمون داره غذا میخوره، غذای آبکی باشه مثلا سوپ، هورت کشیدن رو یه کار بسیار ناشایست میدونیم و غیر مؤدبانه میدونیم. ولی توی مثلا چین اگر یه همچین کاری رو بکنن اصلا غیر مؤدبانه نیست،
کاملا
هم یه کار طبیعیه و خیلی چیزهایی از این دست. ما در هر صورت توی رفتار اجتماعیمون باید به مسئله فرهنگ توجه کنیم، ولی توی کنترل احساسات کودکان باید هوش هیجانیشون رو بالا ببریم که مقوله متفاوتیه. بچه‌هایی که من اگر وقت داریم من سریع 19 تا آیتم باقی مونده هاشو بگم. نسبت به دیگران رفتار دوستانه دارن، رئیس بازی در نمیارن توی بازی هاشون، نقطه نظر دیگران رو گوش میدن، برای دیگران سودمندن. بچه‌ای که مثلا یه کار کوچیکی از دستش برمیاد، مامان جان اون وسیله رو به من بده، واقعا میده. این یکی از آیتم های بچه مؤدبه. توی کارها با دیگران سهیم میشن، مهمون قراره بیاد، مامان و بابا بدو دارن کارها رو انجام میدن، شاید اونم بتونه یه دستمال کوچیک دستش بگیره گردگیری بکنه. یعنی این فرد مؤدبیه، شایستگی اجتماعی داره و قوانین رو رعایت میکنن که عرض کردم. کارهای گروهی رو به خوبی انجام میدن. بچه‌هایی که مؤدب ترن توی فضای گروهی بیشتر میتونن خودشون رو نشون بدن و چون قوانین رو رعایت میکنن ارتباط خوبی دارن.
احساس میتونن حتی رهبری گروه رو هم به دست بگیرن به خاطر این رفتار.
ببینید رهبری دو تا مقوله است. یه وقتی شما رفتارت انقدر بزرگ منشان است که ناخودآگاه بچه ها رهبری گروه رو بهتون میدن، این توی مقوله شایستگی اجتماعی یا ادب می گنجه. ولی یه وقتی شما اینقدر تمایل به قدرت طلبی داری، تمایل به رئیس بازی داری توی بازی های کودکانه که مداوم این قضیه منجر به تنش میشه، نه تنها دوست داشتن نیست، تنشه. اینجا دیگه این صفت میشه یه صفت غیر ادب و غیر مؤدبانه. خب نکات دیگه، مثلا بچه‌هایی که صبورانه رفتار میکنن، مثلا اگه توی یه صف ایستادن با مامانش داره میره نون بخره، تو صف نونوایی ایستادن، صبورن، خیلی تنش ایجاد نمی کنن، حوصله‌شون سر نمیره، کلافه نیستن، شرایط رو درک میکنن در اصل. خب این بچه‌ها هم جزء مقوله مؤدب ها قرار می گیرن. وقتی رنجیده خاطر یا هیجان زده میشن خودشون رو کنترل و آروم میکنن، مشکلات همسالانشون رو حل میکنن. این خیلی جالبه، بعضی از بچه‌ها توی حالا فضاهای جمعی میبینیم که این بچه‌ها اگه یه مشکلی برای بچه‌های حتی بزرگتر از خودشون، کوچیک‌تر هم همینطور اتفاق بیفته، اینا میرن برای حل مشکل این فرزند کوچیک‌تر یا کودک کوچیک‌تر. خب این افراد خیلی توانمند هستن و در کل نیازها و احساساتشون رو به صورت مناسبی ابراز میکنن.
خانم دکتر
جانم،
الان سوالی که ممکنه برای خیلی مطرح بشه اینه که حالا بچه‌هایی که حالا رفتار مؤدبانه دارن که جدا خوشبال پدر مادرشون، اما بچه‌هایی که رفتارهای غیر مؤدبانه دارن، حالا مسلما همه این موارد شامل حال بچه‌های حالا به نوعی بی ادب نمیشه، چند تا از موارد رو یکی دو تاشون باشه کافیه که بچه‌ها بی ادب بودن به اون بچه بزنیم. این رفتار غیر مؤدبانه تو چه فضایی به طور کلی، نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشیم، میتونه برطرف بشه؟ پدر مادر شرایط رو فراهم بکنه که بچه به سمت رفتارهای مؤدبانه هدایت بشه؟
ببینید مهمترین چیز همونطوری که شنوندگان عزیزمون هم توی پیامک‌ها هم فایل‌های صوتی بیان کردن این هستش که خود پدر و مادر نقش خیلی مهمی دارن توی این قضیه. یعنی پدر و مادری که خودشون مؤدب هستن ناخودآگاه این قضیه رو منتقل میکنن به فرزندشون. ولی یه وقتی ما میبینیم پدر و مادر خیلی مؤدبن ولی فضای خیلی بسته‌ای برای بچه ایجاد میکنن، یعنی به هیچ وجه حاضر نیستن فرزندشون هیچ، حالا مثلا من چون این کلمه رو خیلی میشنوم از پدر مادرها، میگن بچه من اصلا فحش بلد نبود، اصلا حرف زشت نمیزد، این اومده توی مهد مثلا اینو یاد گرفته.
دقیقاً. یعنی سوال دیگه این که مطرح میشه اینه که بچه‌ها توی گروه همسالانشون مثلا تو مهد کودکای تو پارکایی که پدر مادرها میبرن و با هم دیگه بازی میکنن، خیلی حرفا بینشون رد و بدل میشه. بله. اکثر پدر مادرام همینو میگن، خانواده ما همچین حرفی اصلا رسم و همچین حرکتی نبود، بچه کتک نمیزد، بچه گاز نمیگرفت. چی شده؟ بله. که این اتفاق افتاده؟
ببینید، اینا یکی از آیتم هایی که من عرض کردم اینه که بچه مؤدب بچه‌ای هستش که فکر میکنه کاری رو انجام میده. اگر بچه من یه ناسزایی کسی گفت، همون رو اومد منتقل کرد توی فضای دیگری، خب یه همچین بچه، یعنی فکر شده عمل نکرده.
خب میتونه بگیم یا... که تفکر بچه اونقدر منطقی هست که تشخیص بده این کلمه خوبی نیست یا نه، یا این حرکت خوب نیست یا نه.
بچه داره منتها، ببینید اینی که تشخیص میده حرکت خوبی نیست یا اون کلمه خوبی نیست، بله بچه های ما تشخیص میدن. بچه ای که مثلا یه حرف ناسزایی رو یاد گرفته توی مهد کودک، بعد میاد توی مهمونی خانوادگی، وقتی اسباب بازیشو ازش میگیرن، یعنی خشمگین میشه، اون کلمه رو میگه، یعنی خودش نشون میده که درک درستی از استفاده این کلمه داره. اون در شرایطی که مثلا شما به جلوان آب میدید، نمیاد اون کلمه ناسزا رو بیان بکنه. نیست. اگر تحت هر شرایطی بیان کرد، مفهومش رو واقعا نمیدونه. ولی اگر نه گذاشت و توی شرایطی این رو مطرح کرد که باز نشون دهنده خشمش باشه یا برخوردش، قاعدتا میدونه و باید باهاش صحبت بکنیم و نذاریم. ببینید، ندونستن ناسزا هنر نیست. همه ما شاید بتونیم ساعتها فقط یه 100 تا حداقل بنویسیم حرف ناسزا،
ولی باید به کار بردن.
مهم اینه که ما بدونیم که نباید این رو به کار ببریم. شخصیتمون انقدر به درجه رسیده که این کلمه در حد گفتار من نیست.
درست.
این رو میتونیم به بچه‌هامون القا کنیم. یه نکته کوچولو هم من فراموش نکنم، میترسم از دست بره، اینه که بچه‌ها رو خیلی از خانواده‌ها زیاد تحت فشار قرار میدن. بچه باید بتونه بدوه، باید بتونه شیطونی بکنه. فرزندی رو که هم توی خونه تحت فشاره، دست نزن، نکن، بشین و مداوم از اینجور کلمات میشنوه، خب خواه نخواه مهمونی هم بخواد همین کلمات رو بشنوه، توی فضاهای دیگه هم همین کلمات رو بشنوه، بالاخره این بچه یه جا باید دور از چشم پدر و مادر، یا حتی جایی که پدر و مادر نمیتونن چیزی بهش بگن، مثلا یه مهمونی خیلی رسمی که پدر و مادر شرایط اینو ندارن که
مطمئنه
حرف بزنن و مطمئنه اتفاق نمیفته، اون وقت تمام اون شیطنت ها رو بچه تخلیه میکنه. اگر خونه ای داشته باشیم که واقعا برای فرزندمون مهیا کرده باشیم، نه برای مهمون. من این رو بارها به مشاوره هایی که تشریف میارن به خانواده ها میگم که حالا این ظرف کریستال رو گذاشتی برای اینکه هفته یک بار یا نهایتا 10 روز یک بار یه خانواده بیاد مهمونی ببینه، بگه وای چقدر خوشگل. خب اینو جمع بکن. این بچه تو مگه چند سال بچه است توی این خونه؟ بذاریم فضای خونه فضای راحت و پر آرامشی برای فرزندمون باشه و هر چقدر دلشون میخواد توی خونه شیطونیشونو بکنن، اون وقت بیرون ازش انتظار داشته باشیم که مؤدبانه رفتار بکنه و حالا دست به وسایل دیگران نزنه، شیطنت نکنه، شلوغ نکنه و همه این چیزهایی که
خیلی متشکرم خانم دکتر به خاطر توضیحاتتون. سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه ما هستید. ساعت 9:32 است.
برای مؤدب بار اومدن فرزندان چی کار میکنم؟
خودم سعی میکنم اول ادب رو رعایت بکنم تا اونها هم یاد بگیر. یعنی اینکه قبل از اینکه بچه حداقل 20 سال قبل از تولدش، سعی میکنم خودم مؤدب باشم که ژنم مؤدب.
مؤدب بودن از نظر شما یعنی چی؟
ببینید، ادب نظمه. در حرکات من، در زندگی من، در فرهنگ من، هر چیزی که نظم درش وجود داشته باشه، ادب هم درش وجود داره. نوعی ادب پنهان شده در اون نظم هست. خیلی ها فکر میکنن که فقط حرفای مثلا ادبی صحبت کردن میشه ادب. نه، همینقدر که بچه من یاد بگیره آرام جواب بده، تو نقد هایی که میخواد بهش بشه یا بر دیگران بکنه با آرامش و خونسردی، بدون اینکه بخواد عقیدهشو به کسی تلقین کنه، بگه این نوعی ادب هست. ادب ریشش از کجا میاد؟ در قرآن هست، در شاهنامه هست که بسیار بسیار، در گلستان سعدی هست، در حافظ، خیلی کتابای ادبی زیاد داریم. پس ادب از نظم چیزیست که وجود انسان خود به خود ذاتاً مؤدب میشه اگر تو خودشونو داشته باشه، نه اینکه بالاخره هرچی کلمات ثقیل‌تر باشه اندیشه بیشتر به چالش کشیده میشه، تا کلمات خیلی به اصطلاح عامیانه و سطحی باشه. همیشه اون کسی که ادب داره در درگاه حقه، اون کسی که بی ادب میشه محروم میمونه از درگاه حق.
بستر رو برای افراد جامعه ایجاد کنن تا خوب تربیت بشن، خوب تحصیل کنن، راه و چاه زندگی رو با ادب فراگیرن. و ادب هم چیزی نیست، خریداری نیست، مثل مغازه نیست که پول بدی بری بخری.
شما اگر به خود عالم هم نگاه کنید، نظمش، این نظمی که توش هست، نشون از ادب و ادبش هم نشون از اون خالقشه که خود خالق مؤدب هست. خیلی زیبا و مؤدبانه خداوند جواب میده.
آقا متشکرم.
خب نظر شما دوستان رو شنیدیم. خانم دکتر، نظرتون راجع به صحبت‌های دوستان شنوندمون چیه؟
بسیار ارزشمند بود مطالبشون. منتها باید یه سری موارد رو در نظر بگیریم. توی تربیت فرزندمون حالا مداوم نظم داشتن یه مشکل اساسی برای ما داره که ممکنه مثلا بچه من رو از خلاقیت دور کنه. و نکته بعدی که بیان فرمودن، ما معتقدیم، یکی از برنامه‌هامون هم بود در مورد رفتارهای کلامی، برداشت ذهنی من این هستش که نیاز نیست فرزند من همیشه آرام صحبت بکنه برای اینکه نشان دهنده مؤدب بودنش باشه. گاهی لازمه بچه من با هیجان خیلی زیاد جیغ بزنه و در مورد یه بازی که داره انجام میده توضیح بده. ما مهم این هستش که فرزند ما بتونه احساساتش رو کنترل بکنه. دوست. چه در زمان شادی هیجاناتش حالا با صدای بلند نشون بده، چه در زمانی که توی یه مهمونی قرار گرفته، شرایط قرار گرفته که نیاز به آرامش داره و توی اون فضا با آرومی حالا گفتگو بکنه و صحبتهاشو آروم بیان بکنه. توی مقوله نظم هم همینطور، گاهی فرزند ما در حال ساخت یک پروژه یا اسباب‌بازی خلاقانه است. خیلی سخت گیرانه اگر بخوایم نظم رو برای فرزندانمون مداوم اجرا بکنیم، شاید یه مقدار از اون آزادی‌های کودکانه مجبور باشیم دور باشیم. خیلی ارزشمند نظم داشتن، ولی حواسمون باشه که همه چیز در جای خود و به سن کودکمون هم توجه بکنیم برای درخواست این نظمه.
درسته، شما به سن اشاره کردین. اگه بخوایم حالا بچه‌هایی که بزرگتر از اون سن، اون 5 سال طلایی هستن، 5 سالگی طلایی هستن، بزرگتر میشن، حالا دوچاره یه سری رفتارهای غیر مؤدبانه هستن، برای اونها چه راهکاری میتونیم پیشنهاد بدیم؟
ببینید، مهمترین چیز همون آموزش غیر مستقیمه که پدر مادر انجام بدن. و بعضی از نکات هم حتی ممکنه ما پدر مادر رو خودمون ندونیم و باید برای فرزندانمون توضیح بدیم. مثلا ما به عنوان یه پدر و مادر قرن 21 که همه داریم توی آپارتمان زندگی میکنیم، باید فرزندمون رو آگاه بکنیم از شرایط مشاعات آپارتمان. مثلا فرزند من باید بدونه که نباید توی راپله با موبایلش با دوستش بلند بلند صحبت بکنه. راپله جاییه که فضای عمومی ساختمون هستش. اینا مواردی هستن که توی مسائل اجتماعی یا مهارت‌های اجتماعی باید به فرزندمون بگیم. ما باید به فرزندمون به عنوان پدر و مادر یاد بدیم نگاه کردن صحیحو. مثلا من این مشکلی که شاید بچه‌های دبستانی خیلی باشون مواجه هستن، معلمه ازش میخواد عذرخواهی بکنه، بعد معلمه عصبانی میاد میگه که ما تو چشم من نگاه میکرد و مثلا گفت ببخشید. خب اینا چیزهایی که پدر مادر باید آموزش بدن. موقع هدیه گرفتن تو چشم نگاه کن، موقع عذرخواهی چشمتو بنداز پایین.
درسته. در حد چند ثانیه نکته پایانی شما رو هم بشنویم.
مهمترین چیز برای افزایش ادب کودکان این هستش که بهشون علاوه بر این که یاد میدیم مهارت‌های اجتماعی رو به عنوان پدر و مادر، چه الگو باشیم چه گفتاری بیان بکنیم، درسته، یا از فیلم‌ها و کارتون‌ها یاد بگیرن، نکته مهم اینه که تلاش کنیم برای افزایش هوش هیجانی خودمون و فرزندانمون. اینطوری خیلی راحت‌تر میتونیم ادبمون رو نشون بدیم در جایی که حتی بسیار عصبانی هستیم، بسیار ناراحتیم یا بسیار ترسیدیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر امیر آتشرانی به خاطر اینکه در برنامه امروز ما حضور داشتید، از صحبتتون استفاده کردیم. با شما خداحافظی.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.